ادامه صید سعودی آمارهای واگیری ویروس کرونا در جهان همراه با برخی نوسانات در برخی کشورها. تقاضای رهبر جمهوری اسلامی از ثروتمندان جامعه جهت کمک به فقیران.
فقر گسترده فعلی که آقای خامنه‌ای برای یکی از معدود دفعات امروز بهش اذعان کرد محصول سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی است.
تأکید مجدد مقامات ایالات متحده مبنی بر مشمول تحریم نبودن کمک‌های بشردوستانه، دارویی و پزشکی به منظور مقابله با کرونا به ایران.
We offered humanitarian assistance. I regret that they chose not to take that. I've heard people talking about sanctions. There are no the world should know there are no sanctions.
توافق مقدماتی کشورهای اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید نفت.
بازارها چندان راضی نیستن، یعنی نشون میده بازار با ابهام روبروست و به همین دلیل نوسانات ادامه داره و قیمت نفت رو به کاهش گذشته.
امکان از دست رفتن یک سوم تجارت جهان بر اثر کرونا به برآورد سازمان تجارت جهانی.
این یکی از اون مدل هاست، یعنی بین 13% تا 32%، یعنی یک سوم تولید جهانی رو کاهش بده، حداقل در حد تجارت که روی اقتصاد ملی تأثیر مستقیم داره.
تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران در سال جاری با 21% افزایش.
این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگران نیست و در زمینه دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو می‌بره.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. تازه‌ترین آمار مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک نزدیک به 95,000 تن برآورد می شود. شماره کل مبتلایان به کرونا در دنیا اکنون نزدیک 1,600,000 تن بوده است که از آن میان مجموعاً نزدیک 350,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا رو روی اسکایپ داریم. آقای قویمی، از وضعیت ایران نخست بگیم، وضعیت و گسترش کرونا چگونه است؟ بهتر شده وضعیت؟
با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی و بکتاش عزیز، عرض شود که امروز ظاهرا نشانه های مثبتی در همه جهان از جمله در ایران دیده میشه. پس از چند هفته امروز نخستین روزی است که خبرها کمی جنبه مثبت پیدا کرده. حتی سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور گفته که شمار مبتلایان و قربانیان کاهش یافته. همونطور که میدونی امروز مجموع بیماران کووید 19 در ایران به گفته کیانوش جهانپور 66,220 نفر اعلام شد. او شمار جانباختگان رسمی بیماران رو هم 4,110 نفر اعلام کرد. آقای جهانپور در کنفرانس خبری روز پنجشنبه شمار بهبودی یافتگان کووید 19 رو 32,309 نفر اعلام کرد. البته آماری که از سوی مقام های دولت جمهوری اسلامی اعلام شده همواره مورد تردید سازمان بهداشت جهانی و برخی از آگاهان امور بهداشت بوده و اونها میگن که آمار مبتلایان به کووید 19 و همچنین شمار جانباختگان احتمالاً چند برابر یا دست کم 5 برابر آمار ارقامی است که از سوی حکومت ایران اعلام میشه. همکاران ما در رادیو فردا با جمع‌آوری آماری که از وزارت مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آوردن میگن که تا امروز 115,330 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی در ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین شمار جانباختگان در 31 استان ایران رو 8,163 تن نشون میده. بکداش،
آقای قویمی، در روزهای گذشته گزارش‌هایی بوده در مورد بکارگیری روش قدیمی با قدمتی نزدیک به یک قرن برای بهبود وضعیت مبتلایان به ویروس‌های عفونی و واگیر، استفاده از پلازمای خون مبتلایان. گویا اینک وارد فاز تازه‌ای شده این روش.
بله، مکتش همونطور که اشاره کرده این روش بسیار قدیمی ظاهراً مورد تایید پزشکان قرار گرفته و در نیویورک تقریباً از یک هفته پیش این طرح رو آغاز کردند که در واقع اندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک امروز در کنفرانس خبری در این باره گفت که درمان برخی از بیماران با پلاسمای خون بهبودیافتگان آغاز شده و پزشکان امید دارند که با انتقال پلاسمای بیماران بهبودیافته از کووید 19 با بیمارانی که حالشون وخیم هست در واقع از سپر دفاعی که سیستم ایمنی بهبودیافتگان تولید کرده برای کمک به بیماران استفاده بشه. البته این تر که همونطور که اشاره کردی از هفته پیش آغاز شده در مرحله اولیه است، اما فرماندار ایالت نیویورک از بهبودیافتگان کووید 19 خواسته که برای اهدای خون به مراکزی که به همین منظور در نظر گرفته شده مراجعه کنند. ظاهراً این طرح از حمایت برخی منابع پزشکی هم مورد تایید قرار گرفته. باید منتظر نتایج باشیم که تا یکی دو هفته آینده و در این روزهای ناگوار ظاهراً خبر مثبتی هست.
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته مجدداً خواهان اجرای دستورالعمل اخیرش برای آنچه که آن را جهش تولید عنوان کرده شد. رهبر جمهوری اسلامی در نطقش همچنین از ثروتمندان یا توانگران جامعه خواست به تهی‌دستان و فقرا یاری برسانند. آیت الله علی خامنه‌ای در شرایطی بر جهش تولید تاکید کرده که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر صنایع تولیدی کوچک و بزرگ کشور تعطیل شده گزارش می‌شوند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در مورد نطق روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
حرفای آقای خامنه ای برای من حیرت آور بود، هرچند غیر قابل انتظار نبود، مخصوصا اصراری که او دائما داشت بر اینکه به این ماجرا رو باید به رزمایش کمک به نیازمندان تبدیل بکنن و از مردم ثروتمندها خواست که به فقرا کمک بکنن. آقای خامنه ای بزرگترین قلمرو مالی امروز ایران رو داره، از ستاد اجرای فرمان امام گرفته تا قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی، بنیادها. شهردار مشهد میگه 50% زمینهای مشهد وقف آستان قدس. این فقط یک نمونش هست. واقعیت نستش که آقای خامنه ای اگر بپذیرد که نهادهای زیر مجموعش فقط مالیات بدن، یعنی لازم نیست از ثروتش چیزی رو ببخشه، فقط مالیات بپردازن به دولت، بودجه دولت روحانی برای کمک به مستمندان چند برابر خواهد شد. ضمن که همین آقای خامنه ای در مورد صندوق توسعه ملی، یعنی پرداختن به نیازمندان از صندوقی که بر اساس پول نفت تهیه شده و متعلق به مردم هست، هم بسیار سخیرانه عمل میکنه. فروردین 98 که اساسا از برداشت برای از صندوق برای سیل مخالفت کرد، امسال هم بعد از 10-12 روز بسیار با تعنی پاسخ داد و تازه با یک عدد بسیار کوچک 1 میلیارد دلار موافقت کرد. برای مقایسه باید به شما بگم که آلمان با جمعیتی مشابه ایران یک وسیله 165 میلیارد یورویی داده. ایران برای کسانی که بیکار شدن بر مبنای قیمت روز ارز چیزی حدود 285 میلیون یورو گذاشته. آلمان با جمعیت مشابه 50 میلیارد دلار برای همین موضوع گذاشته. ضمنی که آقای خامنه ای خودش به شدت دلخرجی میکنه. دیدید که ایران تنها کشوری است که در ماجرای کرونا مانور نظامی برقرار کرد و ارتش و سپاهش اومدن گفتن ما رزمایش نظامی دفاع بیولوژیک به بهانه کرونا برگزار میکنیم. و از همین ها مهمتر فقر گسترده فعلی که آقای خامنه ای برای یکی از معدود دفعات امروز بهش اذعان کرد محصول سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی است. برای من فکر می‌کنم به جای اینکه او به مردم توصیه بکنه که بیاید پولاتونو بدید به فقرا، که البته توصیه ذاتاً درستی است، به نظر میرسه که بهتر هست سیاست‌های حکومت خودش رو تغییر بده، از ولخرجی‌های نظامی دست برداره، موافقت بکنه که به مردم از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کنن و موافقت بکنه از قلمروی اقتصادی بسیار عظیمی که داره حداقل مالیات به دولت پرداخت بشه.
مهدی مهتوی آزاد بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ تأکید کرده است که مخالفتی با ارسال تجهیزات پزشکی به ایران ندارد. وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو هم روز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن بر عدم مخالفت ارسال تجهیزات دارویی و پزشکی به ایران تأکید کرد و گفت که چنین کمک‌های بشر دوستانه هیچ مغایرتی و مانعی نیست بر سر تحریم‌های ایالات متحده. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که کاخ سفید با ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران هیچ گونه مخالفتی ندارد. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در کاخ سفید حاضر شده بود، در پاسخ به پرسشی در خصوص گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره ارسال تجهیزات پزشکی از اروپا به ایران گفت که مخالف این اقدام نیست. هفته گذشته رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در یک گفتگوی تلفنی درباره بهره برداری از امکان اینستکس برای ارسال دارو به ایران گفتگو کرده بودند. سازوکار مالی اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید و گسترده علیه ایران راه اندازی شده است. وزارت خارجه آلمان روز 12 فروردین ماه اعلام کرد که ایران برای نخستین بار با استفاده از این سازوکار اقدام به خرید و انتقال تجهیزات پزشکی از اروپا کرده است. پیش از این شماری از نهادهای بین‌المللی از آمریکا خواسته بودند با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران از تحریم‌های اقتصادی خود بکاهد و به مجوزهای مربوط به انتقال و تأمین منابع انسانی و امدادی تحریم نشده در روند همه‌گیری کرونا در ایران بیفزاید. در همین باره دونالد ترامپ 14 فروردین ماه در واکنش به پرسشی درباره کاهش تحریم‌های ایران برای آن که بتواند با شیوع گسترده کرونا مقابله کند گفته بود تهران چنین درخواستی را تاکنون از واشنگتن نکرده است. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه این کشور نیز درباره عدم مخالفت واشنگتن یا ارسال دارو و رفع هر گونه نیاز پزشکی ایران صحبت کرد. We knew that the virus had struck the people of Iran. We offered humanitarian assistance. I regret that they chose not to take that. I've heard people talking about sanctions. There are no, the world should know there are no sanctions to do that. تأکید کرد که از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در ایران، آمریکا پیشنهاد خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه مطرح کرد، اما ایران از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: شنیدم برخی در خصوص مانع تحریم‌ها صحبت می‌کنند. جهان باید بداند که هیچ تحریمی علیه کمک‌های بشردوستانه و ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران وجود ندارد. روز اول فروردین نیز مایک پومپئو که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید به همراه دونالد ترامپ حضور یافته بود، گفته بود در راستای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که تراکنش‌های مالی مرتبط با چنین کمک‌هایی به درستی انجام می‌شوند. در همان جلسه وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد ارسال دارو و کمک‌های بشردوستانه به ایران تحریم نیست. به گفته آقای پومپئو، ایران با مشکل وحشتناکی مواجه است و آمریکا می‌خواهد که کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. با این حال روز گذشته چند مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که این کشور می‌خواهد مانع از تصویب وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول شود، چرا که جمهوری اسلامی با این پول میتواند به جای مبارزه با ویروس کرونا اقتصاد ضعیف شده خود را تقویت کند یا شبه نظامیان مورد حمایتش در خاورمیانه را تأمین مالی کند.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
اون روزی که فهمیدم اوضاع داره بد میشه، فکر میکردم گذریه این موضوع و خیلی زود تموم میشه و همه چیز به روال عادی برمیگرده خیلی سریع. بعد دیدم نه، روز به روز بهتر که نمیشه، بدترم میشه. و با این آمار که هر روز میدیدم بیشتر نگران میشدم. من دیدم چاره نیست، باید تحمل کنم و اینکه ممکنه این موضوع حالا تموم نشه و منم نمیتونم توی مدت بشینم و غصه بخورم همش. دیگه همه چیزو زدم به بیخیالی و الانم منتظر هیچی نیستم و دارم زندگی میکنم، زندگی عادیم. تا نصف روز میخوابم، بعدش با فیلم و کتاب و فضای مجازی خودم مشغول میکنم. روزای سختری هم بوده و گذشته و اینم مثل اون روزا میگذره. فاطمه هم 20 سالم از گنابه، رشته میکروبیولوژی.
دولت جمهوری اسلامی به واسطه عدم تعامل سازنده با کشورهای غربی عملا در یک چالش خیلی خیلی سنگین‌تری بعد از برطرف شدن بحران کرونا قرار میگیره، چون به واسطه تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی مهم با کشورهای دیگه نمیتونه این چالش رو مثل بقیه کشورها رفع و رجوع کنه. به نظر من به عنوان یک ایرانی، جمهوری اسلامی حتی برای بقای خودش هم باید از این لج و لج بازی که با دنیا داره دست بکشه و یه مقدار عاقلانه تر رفتار کنه، وگرنه بعد از اینکه این مسائل مربوط به ویروس کرونا برطرف شد، در چالش اقتصادی گیر خواهد کرد که میشه بهش بگی که گرداب اقتصادی. و متاسفانه تمام این فشارها بر روی مردم ایران هستش که متاسفانه این حکومت برای مردم هم زیاد ارزش اعتباری قائل نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قیمت‌های نفت روز گذشته به دنبال خیز اولیه 10% کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار جزئیات توافق کشورهای اوپک و غیر اوپک در مورد کاهش عمده‌ای در تولید روزانه بودند. توافق مقدماتی کشورهای تولید کننده نفت جهان فعلا روی کاهش دست کم 10 میلیون بشکه در روز متمرکز بوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس بازار انرژی در سوئد، به رادیو فردا میگوید
خیلی خوب خواهد بود که یک نگاهی بیاندازیم به نوسانات قیمت ها در همین روز، یعنی روزی که مذاکرات انجام میگیره. بلافاصله بعد از اینکه اطلاع داده شد اوپک و همکاران غیر اوپکی به روی 10 میلیون بشکه کاهش تولید به توافق رسیدن، بازارهای مالی با کنش مثبت نشون داد، قیمت ها در بازار نفت رفت بالا. ولی با گذشت دقایقی و ساعاتی این قیمت ها دوباره قرمز شدن، یعنی اینکه رو به کاهش گذاشتن. این نشون میده که به هر حال بازار نفت ابتدا تصور میکرد که اوپک روی یک بسته بزرگتری به توافق میرسه، یعنی این 12 میلیون بشکه و اگر همکاران بیرون از اوپک مثل امریکا هم اضافه بکنیم تا 20 میلیون بشکه. منتها به نظر میاد که ابهامات زیاد باشه در توافق اوپک. چرا؟ برای اینکه اوپک الان روی 10 میلیون بشکه کاهش به توافق رسیده و این باعث شده که قیمتای نفت دوباره بیاد پایین. به نظر میاد بازار احساس میکنه که عرضه تولید هنوز زیادتر از اون تقاضاست. و افزون بر این، هرچند توافق شده که پادشاهی سعودی حدود 4 میلیون بشکه کاهش بده تولید خودش رو، بعد روسیه 2 میلیون، معلوم نیست اون بقیه، یعنی فرضاً 4 میلیون بقیه یا فرضاً اون 6 میلیون بقیه یا حتی بیش از این از کجا کسر خواهد شد و کجا کاهش خواهد نشون داد. به همین دلیل هم است که ما واکنش بازارها رو می‌بینیم که بازارها چندان راضی نیستن، یعنی نشون میده بازار با ابهام روبرو است و به همین دلیل نوسانات ادامه داره و قیمت نفت رو به کاهش گذشته.
آقای علوی، همزمان تجارت جهانی حاکیه که وضعیت اقتصادی در جهان مسیر دشواری رو پیش رو داره با توجه به واگیری ویروس کرونا، تداومش، با توجه به سنگینی که روی تجارت و عرصه اقتصادی داره، نفت هم طبیعتاً از اون تأثیر پذیرفته. حالا با کاهش این میزان تولید آیا این کافی خواهد بود؟ میتونه ثبات رو به بهای نفت در بازارهای بین المللی برگردونه یا اونو حفظ کنه؟
در تایید نظر شما، با توجه به این ادامه مشکل کرونا در جهان و اینکه اثرات حقیقیش بعداً روبرو میشه، الان گفته میشه که تجارت بین‌المللی نزدیک 30% کاهش پیدا میکنه، نزدیک 50 میلیون شغل مورد تهدید هست. همه اینها برای تقاضا برای انرژی تاثیر میذاره و طبیعی است که بازار نفت کسادتر خواهد شد. این به اصطلاح بین 10 تا 20 میلیون بشکه با توجه به وضعیت فعلی تنظیم شده و معلوم نیست که بازارو راضی بکنه. برای همین هم است که ما مسیر قیمت ها رو نزولی میبینیم. به نظر میاد نه تنها ما، بلکه اکتورها، بازیگران بازار آینده روشنی نمیبینن. به همین دلیل هم است که اشتهایی برای خرید نفت وجود نداره و طبیعی است که این انتشار ویروس کرونا و تاثیراتش اولا روشن نیست و اینکه تا چقدر دوام خواهد داشت. بنابراین اینکه چشم انداز روشنی باشه و ما بدونیم که واقعا چه مقدار کاهش لازمه، الان هیچ در واقع فکت یا یافته ای وجود نداره.
احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار انرژی در استکهلم. و ما در حالی که واگیری بیماری کووید 19 اقتصاد جهانی رو وارونه کرده، تجارت با سقوط روبرو شده است. به گزارش سازمان تجارت جهانی، در حالی که واگیری بیماری کووید 19 فعالیت اقتصادی معمول و زندگی در سراسر جهان رو مختل میکنه، تجارت جهانی انتظار میره در سال جاری میلادی بین 13-32% تنزل پیدا کنه. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، به رادیو فردا میگوید
تمامی این برآوردها بر مبنای مفروضاتی انجام میگیره و بر مبنای مدل‌هایی که بر اون میسازن. در نتیجه اینها رو باید ببینیم با کدوم فرسا پیش میریم. یعنی من الان با چند مدل کار میکنم. مثلا گروه تحقیقات آکسفورد رو مدلی کار میکنه، امپیریال کالج لندن رو مدلی کار میکنه. اینا آثار و نتایج متفاوت میدن به خاطر اینکه فرضیاتشون با هم میتونه فرق کنه. اگر فرض کنیم که این بیماری در 3 ماه قابل مهار کردن باشه، در این صورت یه آثاری برش مترتبه. اگر قرار بشه 6 ماه یا 9 ماه طول بکشه، در این صورت آثاری دیگری برش مترتبه. این یکی از اون مدل هاست، یعنی بین 13-32%، یعنی 1/3 تولید جهانی رو کاهش بده، اقلا در حد تجارت که روی اقتصاد ملی تأثیر مستقیم داره. یکی از عوامل مستقیم تولید ملی تجارت. همینطوری در مورد کشورهای نظیر آمریکا، قاره آمریکا و اروپا، این نوع تخمین ها وجود داره. همه تلاش این است که نزد دولت ها که بتونن این سناریوهای خوشبینانه رو اجرا کنن و در نتیجه بتونن در از 3 ماه حد اکثر در 6 ماه این مسئله سرتاش هم بیارن. اگر چنین نشود، راه به این سناریوهای به سرا آخر زمانی باز میشه و طبیعی است که آثارش بسیار بسیار گران خواهد بود. فقط این نکته را عرض کنم، بحران بیولوژیک کرونا وقتی تمام شد، پیامدهاش به زودی ترمیم میشه، ولی اگر به بحران اقتصادی بیانجامه، بحران اقتصادی معمولا به حال اول برگشتنش 5-8 سال ممکنه طول بکشه. به این ترتیب با مسائل بزرگتری باید دست به گریبان بشه.
آقای منصور، وضعیتی که دوران به اصطلاح کرونایی به وجود آورده طوری بوده که شاید بشه گفت در دوران پس از این بیماری هم برای خرید کالا و اجناس آتشی میتونه وجود داشته باشه و نیز استفاده از خدمات عمومی، و عکسش هم چه بسا میتونه صادق باشه، چرا که در این روزها و ماها در این دوران واگیری این بیماری این حالت گویا به وجود اومده که بسیاری از اون عاداتی که در حالت عادی خریدهای شاید اضافی، ولخرجی ها، یعنی مردم یه جوری عادت کردن فقط به خرید مواد غذایی و خیلی خرجایی که در حالت عادی میکنن و انجام نمیدن، اینها خودش یک تأثیر مضاعفی چه بسا میتونه داشته باشه بر وضعیت تجاری و اقتصادی در عرصه بین المللی؟
به صورت خیلی مختصر میشه بعد اینطوری گفت که بحران ساختار اقتصاد جهانی رو، اقتصادهای ملی رو، به صورت اساسی دگرگون خواهد کرد. از یک سو در این دوران بحران برخی از بخش‌ها اوج می‌گیرند، سود بیشتر به دست میارن، نظیر مثلا فروش مواد غذایی. طبیعی است که مردم میرن با پنیک اینها رو میخرن، به هر قیمتی میخرن. صنایع نظیر صنایع روبوتیزاسیون یعنی خودکار کردن و دیجیتالیزاسیون که ارتباط از راه دور، این صنایع طبیعی است که اوج میگیره. ولی بسیاری از صنایع صنایع مادر هم هستن، اینا میتونه فرو بخوابه و نیروی کارشون از میون بره، بیکار بشن، برگشتن به کار، بازیافتن بازارهای اینا مصارفشون زمان بسیار طولانی تری نیاز داشته باشه. از سوی دیگر این بحران یه چیز بسیار اساسی رو روشن کرد که قبلا هم ناروشن نبود ولی مرتوجه نبود، و اون این که ما بخشهای خیلی زیادی رو داریم که اینا سنگین و پرهزینن. مثلا عنایت بفرمایید، بخش نظامی در دنیا چندین تریلیون دلار سالانه بودجه میبره، ولی که از این استفاده نظامی هم معمولا به عمل نمیاد، ولی استفاده دیپلماتیک به عمل میاد، یعنی دولتی که ارتش قوی داره حرفش هم در جهان میسره. ولی الان معلوم میشه که خیلی از بخشایی که باید برای برخورد با این چیزای پاندمیک آماده باشن آماده نیستن. در نتیجه ناگزیر بعد از این بحران در سالهای پیش رو باید سرمایه گذاری های بسیار کلانی روی بخش بهداشت و درمان، کارخانه های داروسازی و علوم نزیل ویرولوژی انجام بگیره تا بشریت آمادگی پیدا بکنه برای برخورد با پندمیک های بعدی. برای اینکه هر لحظه ممکنه یک میوتاسیون جدید در یه ویروسی پدید بیاد و دوباره دنیا رو بگیره. علت اینکه ابولا به سرعت جلوگیری شد، برای اینکه اول اطلاع رسایی درست انجام گرفت، وانگهی اینا تونستن محاصره کنن، نگذرن از اون منطقه بیاد بیرون. اگر اندک غفلت بود تمام دنیا رو میتونست بگیره. این یکی به علت اطلاع رسانی های سست و نادرست در آغاز کار الان همه گیر شده. به این ترتیب در این زمینه تحولات بسیار بسیار جدی باید منتظر باشیم. در روابط بین دولت هم قطعا دگرگون خواهد شد.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن. در ایران پس از گذشت 3 هفته از شروع سال جدید، سرانجام شورای عالی کار بدون تأمین نظر نمایندگان و کارگری حداقل دستمزد کارگران ایران را در سال جاری به میزان 21% افزایش داد. همزمان هیئت وزیران جمهوری اسلامی نیز حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را در سال جاری 15% افزایش داد. افزایش هایی که با نیازهای کارگران و کارمندان ایران فاصله بسیار دارد. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شامگاه روز چهارشنبه 20 فروردین نشست نهایی دستمزد در شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام به پایان رسید. این شورا به دلیل اختلاف نظر گروه کارگری با گروه کارفرمایی ناچار به رأی‌گیری شد و در نهایت حداقل دستمزد کارگران را برای سال 99 21% افزایش داد، یعنی 318 هزار تومان افزایش دستمزد پایه. بدین ترتیب پایه حقوق کارگران از 1,517,000 تومان در سال 98 به 1,835,500 تومان در سال 99 افزایش می‌یابد. مبلغ بن خاربار نیز از 190,000 تومان پارسال به 400,000 تومان رسید. حداقل دستمزد روزانه هم از 50,566 تومان به 61,180 تومان افزایش یافت. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران همچون سال گذشته 100,000 تومان باقی ماند. در مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال 99 به 2,500,000 تومان و کارگران متأهل به حدود 3,000,000 تومان نزدیک شد. و این در حالی است که خبرگزاری ایلنا از نارضایتی نمایندگان کارگری حاضر در شورا خبر داده و اضافه کرده است که آنان به دلیل فاصله زیاد میان نظرات دولتی ها و کارفرمایان با الزامات ماده 41 قانون کار حاضر به امضای صورت جلسه نشدند. بر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود و این در حالی است که هزینه ماهانه زندگی سالهاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار جایی ندارد. کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن ماه پارسال سبد معیشت ماهانه خانوار را 4,900,000 تومان تعیین کرده بود و این در حالی است که فرامرز توفیقی از اعضای کمیته مزد اعلام کرده است که افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت اکنون به 5,400,000 تومان برسد و همه اینها در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری حتی پیش از شیوع ویروس کرونا خواستار شده بودند که حداقل دستمزد برای سال جاری 9,000,000 تومان تعیین شود تا هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را بتواند تأمین کند. از سوی دیگر روز چهارشنبه هیئت وزیران ایران حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال جاری 15% افزایش داد. بدین ترتیب کمترین حقوقی که کارمندان دولتی، لشکری و بازنشستگان خواهند گرفت حدود 2,800,000 تومان خواهد بود. افزایش 21% حقوق کارگران و 15% حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که بنابر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند پارسال بیش از 41% بوده است.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین باره دیدگاه بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
این دولت آقای روحانی یک بار دیگه خودش داره قانون جمهوری اسلامی رو زیر پا می‌گذاره و خلاف ماده 41 قانون کار که حداقل افزایش دستمزد رو برابر با نرخ رسمی اعلام شده تورم می‌دونه، طبق گفته بانک مرکزی 41% بوده، اینها افزایش حقوق حداقل کارگرها رو 21% قبول کردن، به این معنا که حقوق حداقل الان 1,835,000 تومان هست و با در نظر گرفتن کمک عائله و حق مسکن و بن کارگری و پایه ثروات و اینها یک چیزی حدود 2,800,000 میشه. و این جالبه که بازم کارشون غیر قانونی بوده، اینکه جلسه بدون حضور نمایندگان کارگری و بدون پذیرش اونها بوده، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی قانون خودش رو زیر پا گذاشته، از طرف دیگه بدون ملاحظه قوانین و مصوبات مربوط به سه‌جانبه‌گری که سازمان جهانی کار توصیه‌اش می‌کنه و بدون پذیرش نمایندگان کارگران، که حالا هر چقدر این نمایندگان کارگران قلابی هستن که میدونیم هستن، در ایران مشکل تشکل به جای خودش باقی مونده، کارگران نماینده واقعی خودشون رو به این مذاکرات نمیفرستن، ولی این بار حتی این نمایندگانی هم که از طرف دولت قبول میشن و در واقع انتصابی هستن، آش اینقدر شور بوده که حاضر نشدن آسفالتیش رو بپذیرن و امضا نکردن. این خلاف مقررات سازمان جهانی کار هست و انصافا وقتی شما نگاه میکنید خنده داره، در شرایطی که خود شورای اسلامی کار، خود کمیته موز شورای عالی کار ارزیابی کرده که تا قبل از این جریان ویروس کرونا 4,900,000 تومان خرج قاعده 4 نفری کارگری، یک خانواده 4 نفری کارگری هست که با هزینه حداقل وسایلی که برای ضدعفونی کردن در اثر ویروس کرونا هست به 5,400,000 تومان، یعنی درست نصف اون چیزی هست که خود این شوراهای اسلامی کار که جزء این دستگاه هستن دارن پیشنهاد میکنن. ارزیابی اقتصاددانان متخصص و کارگر فعالین کارگری مستقل این هست که این 1/3 در واقع درآمدی هست که لازم دارن. این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستای کارگران نیست و در زمینه دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو میبره. و انصافا الان من نگاه میکردم نمایندهای بازنشسته گفتن که آخه انصافتون کجاست؟ این واقعا پول توی جیبی در واقع کارگرا الان هست. چطور انتظار دارید که با همچین حقوقی کارگر بتونه زندگی کنه؟ به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه که تمام هزینه این بحران‌ها، سیاستایی که خودش باعثش بوده رو از جیب کارگرا، حقوق بگیرا، به طور مشخص کار کم درآمدترین بخش کارگرها بده و تمام کسب بودجه، تمام مشکلاتی رو که داره میخواد سرشکن بکنه روی کارگرا و حقوق بگیرا ایران. طبیعیه که این با واکنش روبرو میشه و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خودشو داره آماده یک سری سرکوب ها میکنه. برای همین هم است که کوچکترین عقب نشینی رو در مقابل حتی سازمان ها و دستگاه هایی که در چارچوب این نظام فعالیت میکنن و کل این نظام رو قبول دارن، اصلا صحبت از کارگران مستقل و فعالین جنبش کارگری که مستقل هستن نمی کنی. حتی اونایی که توی خانه کارگر و شورای اسلامی کار هستن هم به اونها هم گوش نمی کنی.
دیدگاه بهروز فراهانی را می شنیدید از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
در این جنجال و هیاهوی تولید نفت که بین عربستان و آمریکا از یک طرف و روسیه از طرف دیگه در گرفته. یک کلام هم از مادر عروس و گروبان گارسیای صنعت نفت ایران بشنوید که آقای زنگنه فرمودن آمریکا و کانادا هم باید در کاهش تولید مشارکت داشته باشند. جناب آقای زنگنه، شما متخصصین و کارآمدین صنعت نفت ایران رو گذاشتین کنار و توهم خود جنرال پنداری باعث شد که نفت ایران به این خفت و خاری بیفته و تحریما هم اجازه صادرات رو بهش ندن. الان هم بهتره که ساکت باشید، برید یه گوشه بشینید و حقوق بازنشستگی از چند تا وزارتخونتون رو بگیرین و اون پولایی که از هیئت مدیره رو میگیرین نوش جان کنید. بسته دیگه، دست به دل این مردم بیچاره نذارید، نمک رو زخمشون نپاشید. بس.
حسن روحانی تقاضای پول کرده از صندوق بین المللی، گفته که اگر ندین افکار عمومی چه فکر میکنن. باید بگم که آقای روحانی، چیزهایی که شما دارید، اولا که امیدوارم به هیچ عنوان یک ریال به شما ندن، چون دادن دوره اوباما همین گذشته نه چندان دور به شما دادن و دیدن که پولارم چطوری حیف مل کردین و دادین به گروه های تروریستی. بعد شمایی که راجب افکار عمومی حرف میزنین، شما به دنیا یاد دادید که آقا قانونی وجود نداره از طریق بشار اسد رو نگه داشتن در سر قدرت، این همه مردمان سوری بیچاره رو قلقم کردن.
ما همگی در یک قایق نشسته ایم که این قایق مکنون سوراخ شده. لطفاً با همکاری، همیاری، نوع دوستی، انسان دوستی و حس همکاری و همیاری به کمک یکدیگر بشتابید. لطفاً آنان این که توان مالی دارند در نزدیکی خودشون، در بین همسایگان، در بین اقوام، دوستان، آشنایان، هر کس که توان مالی ضعیفتری داره را کمک کنند. با کمک همدیگه و با تلاش دست جمعی فقط مردم میتوانند به هم کمک کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که کرونا عرصه رقابت‌های ورزشی و لیگ‌ها در جهان را تعطیل کرده، چه سرنوشتی میتواند پیش روی این فصل دسته برتر باشگاه‌های ایران باشد؟ حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد نمیتواند لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را نیمه کار رها کند. مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در گفتگو با تلویزیون ایران ضمن اعلام این مطلب گفت هنوز نامه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر ادامه مسابقات فوتبال دریافت نکرده ایم، ولی به هر صورت ما باید مصوبات ستاد مبارزه با کرونا را در نظر داشته باشیم.
به هر صورت هر شروعی یه اتمامی داره، ما نمیتونیم که این بازی‌ها رو به پایان نرسونیم، ولی خب در کنار این مسئله باید نظر جمعی حاکم باشه و نقطه نظرات ستاد کرونا رو ما داشته باشیم.
و ستاد مبارزه با کرونا در ورزش تمام مسابقات از جمله لیگ برتر را تعطیل کرده و هیچ تاریخ معین و قطعی هم برای از سرگیری آن اعلام نشده. یک ورزشکار ملی پوش دیگر ایران مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است. دکتر عباس لشکری، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کاراته ایران، در مورد سجاد گنجزاده، عضو تیم ملی کاراته ایران که مشکوک به کرونا است، گفت پس از اقدامات تشخیصی و بالینی از ایشان تست کرونا گرفته شده که نتیجه آن 3 روز دیگر اعلام خواهد شد. سجاد گنجزاده که 1 مدال طلا و 2 مدال نقره از مسابقات قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، فعلا در قرنطینه خانگی است تا نتیجه تست کرونا وی اعلام شود. و شیوع ویروس کرونا باعث شده در جدول رده‌بندی تیم‌های فوتبال و فوتسال جهان که هر ماه از سوی فیفا منتشر می‌شود، تغییری دیده نشود. در آخرین جدول فیفا تیم ملی فوتبال ایران همچنان در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن دوم است و در میان تیم‌های جهان 33. در تیم‌های جهان بلژیک، فرانسه و برزیل اول تا سومند و انگلیس، اوروگوئه و کرواسی 4 تا 6. فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در جدول فیفا در آسیا اول است و در جهان 6. تیم‌های برزیل، اسپانیا و آرژانتین اول تا 3. وحید شمسایی کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران میگوید فوتسال ایران از نظر نیروی انسانی چیزی کم ندارد، ولی از دیدگاه ساختاری چرا؟
ما به لحاظ نیروی انسانی هیچ کمبودی نداریم، هم بالقوه ایم هم بالفطره ایم هم بالفعلیم، ولی ساختارمون با نیروی انسانیمون خیلی فاصله داره. اگر قرار باشه فقط بسنده کنیم به نیروی انسانی قطعا در آینده ضرر میکنیم. باید این دوتا همسو و همخون باشن. امیدوارم که فوتسال ما قهرمان آسیا انشالله بشه و بعدش هم در جام جهانی جزو 4 تیم برتر دنیا.
در طول 31 سالی که از عمر جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی می‌گذرد، تیم ملی فوتسال ایران 2 بار جزو 4 تیم برتر دنیا بوده و در آسیا 12 بار به مقام قهرمانی رسیده.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت از رادیو فردا همراهتانند.